بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز وارد بحث اجاره شدیم. بنا شد که یک امری مقدمتن عرض کنم که نکته بسیار مهمیه. گفتم فقها ما در بحث معاملات یک ذهنیتی دارن، این ذهنیت اگر تمام بشه خب آثار مهمی رو در فقه معاملاتی ما داره، اگر این ذهنیت تمام نشه اونم آثار مهمی در ذهنیت در بحث معاملاتی ما داره. ذهنیت فقهان ما اینه که تمام عناوین در معاملات رو تقسیم میکنن به شرعی و عرفی، و مرادشون از عرفی عرف عامه، عرف عام یعنی عقدا. در ذهن فقهای ما این بوده که در همه این معاملات عقلا به ما هم عقلا یک سلوک و ارتکاز و ذهنیتی رو دارن، و این ذهنیت و ارتکاز عقلا هستش که در واقع شارع یا اظهار مخالفت میکنه یا نمیکنه. اگر اظهار مخالفت کرد هیچی، فقیه دست برمیداره از اون جهت عقلایی و تابع شریعت. اگر اظهار مخالفت نکرد، این در اینجا معناش اینه که شارع به ماه و شارع با عقلا موافقت کرده، یعنی در اون امر عقلایی شارع اعتباری به زان اعتبار عقلا، سلوکی و روشی به زان روش و سلوک عقلا را اتخاذ کرده. لذا این بحث به بردن در اذهان فقهای ما بوده و این آثاری داره که بعد انشالله بعضی از آثارش اشاره خواهم کرد. گفتی با این ذهنیت موافق نیستیم. با کدوم قسمت این ذهنیت موافق نیستیم؟ گفتیم با این تصوری که از عقلا دارن موافق نیستیم که عقلا به ما هم عقلا روش سلوکی دارن، همشون به ما هم عقلا، ما چنین واقعیتی عینی در خارج نداریم که عقلا به ما هم عقلا در باب معاملات خصوصا از اول تا آخر معاملات یک سلوک و روشی رو داشته باشن. چنین چیزی رو به هیچ وجه ما نداریم اصلا. نه در الان در خصوص معاملات که محل بحث ماست، یعنی مثلا در اندل عقلا مثلا چیه؟ بدون خصوصیت زمان و مکان و همه خصوصیات، حیازت مملکه، احیاء مملکه، اطلاف سبب الزمان، ید سبب الزمان، اینا ذهنیت علماء ما هست که اندل عقلا به ما هم عقلا اطلاف من اسباب زمانه، غرور من اسباب زمانه، تلف من اسباب زمانه، حیازت من اسباب ملکیته، دقت کردید، احیا من اسباب ملکیت، عقد به ما هو عقد اند جمیع العقلا از عقود چیه؟ عقد لازم یعنی لزوم. بله، یعنی در هر زمانی، در هر مکانی، در هر سننی، آدابی، جغرافیایی این عقلا سلوک رو دارن. چون اگر این رو نگن بعد خواهم اشاره کرد که به مشکل برخورد میکنن. لذا اینه که فقها ما در اولین مرحله که اینقدر دنبال فهم سیره و سلوک عقلا هستن، چون خوشبختانه شارع خیلی کم مخالفت کرده در نظر فقها، از این که فقط اینها دو تا مقدمه میخوان، شارع مخالفت نکنه و این سیره عقلایی روشن بشه. مثلا اگر گفتیم آقا اتلاف سبب زمانه، خب اگر گفتیم اندل عقلا مطلق زامن نیست، میریم سراغ شریعت میبینیم شارع مخالفت نکرده، پس میگیم اندل شارع الاتلاف من اسباب زمان، زمان مطلق میشه زمان شرعی، کما اینکه زمان عقلایی هم هستش. سببیت الاتلاف میشه سببیت شرعیه، کمونطور که سببیت عقلایی هم هستش. اشکال ما در تصور اینها از عقلا بود که ما چه چیزی به هیچ وجه نداریم که عقلا به ما هم عقلا چیه؟ چنین کاری کرده باشن، چنین به اصطلاح در باب معاملات چنین سلوکی رو داشته باشن. چرا میگیم ندارن؟ اولا که ما شاهدی رو نداریم، که این ادعا کنیم که همه انسان‌های عاقل در همه ادوار در همه امکنه در از شمال کره زمین تا جنوب، از خود به شما تا خود به جنوب، برای باز بدن تو باشه. اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد ضامنه، اگر کسی رفت یک ماهی گرفت مالکه، اگر عقد بیع انجام داد این عقد بیع صحیحه، اگر عقد بیع انجام داد لازمه، اگر سفیهی معامله کرد اند جمیع العقلا این معامله چیه؟ باطله. حالا میگم عرض میکنم ما تنها شاهدی نداریم بر این مطلب، شواهد زیادی هم بر علیهش داریم. اختلاف اگر خصوصا چون در زمان ما ممکنه، در زمان ما ممکنه که ما چیکار کنیم؟ قدیم مطلع نمی شدن، در قدیم ها ارتباط فوق العاده تمام کل عدم بود، یعنی در کره زمین که نگاه کنید در این سرزمین وسیع زمین در منطقه انسانهای در دوره هم به صورت روستا یا شهر زندگی می کردن که شهرها فی غایت ندرت بود. تا همین 50 سال قبل در ایران 80% مردم تو روستا زندگی میکردن، فقط 20% مردمی توی چه شهر زندگی، 80% توی روستا زندگی میکردن. اگر ما این 50 سال بریم به 100 سال قبل، شاید در 100 سال قبل مثلا 2% مردم ایران تو شهر زندگی میکردن، یعنی 98%شون چیه؟ روستا زندگی میکنن. و روستا هم به این صورت بود که خیلی به ندرت اتفاق میفته کسی در روستا متولد بشه و حتی به روستایی که مثلا 10 فرسخی اونجا در عمرش ببینه، نهایتش اون روستا همون حواشی روستا رو میدید. در روستا به دنیا میامد، در روستا بزرگ میشد، در روستا ازدواج میکرد، در روستا میمرد و در روستا دفن میشد، منها و الیها، از اونجا و به اونجا. این زندگی متکه به ندرت کسی پیدا میشد که حتی حالا شهرها که ایچی روستا رو مثلا روستای مجاور 10 فرسخی رو شما ببینم، افراد اونا خیلی نادری بودن که مثلا از 10 فرسخ برن مثلا. بس این وضعیتی بود، یعنی انسان ها کاملا از هم جدا بودن. امروزه خب ارتباطات خیلی زیاده، میتونیم ارتباطات، اگر انسان تأمل کنه در آداب و سنن معاملاتی مردم، نه آداب و سنن اجتماعیشون، نه ادبیشون، نه یک تفاوت عجیبی رو دارن. مثلا ببینید در بعضی از ملت‌ها و کشورها شما نمیتونید مال غیر منقول رو به دیگری هدیه کنید، هدیهش باطله. مثلا شما فرض کنید زمینی دارید، باقی دارید، اگر این رو به بچه‌تون یا به دیگری ببخشید باطله. هبه فقط مختص به چیه؟ به اشیاء و اموال منقوله، فرش، ماشین، اما خونه رو نمیشه به کسی هدیه داد. شما لذا اگه بخواید خونه تون رو به کسی هدیه بدین، باید باش به ثمن بخش خرید و فروش کنید تا این عقد شما صحیح باشه. مثلا این خونه تون رو به 1000 تومان بفروشید، این صحیحه، اما اگر مجانی تملیک بکنید ملکیتش تملیکش باطله. در مثلا در آمریکا اینه، در آمریکا تملیک اموال غیر منقول عرفاً و قانوناً باطله. یا فرض بفرمایید در بعضی از جاها، این دیگه مثال نمیخواد، یک مرد میتونه چند تا زن داشته باشه، ازدواج از معاملات ها، عقد خودش معامله. این که واضح که در خیلی جا هستش که یک مرد و عقد دوم و سوم و چهارمش چیه؟ یا حالا یک من مثلا در یک جا بتونه 10 تا ازدواج داشته باشه، اما ازدواج اولیش که صحیحه، دومی هم صحیحه، سومی هم صحیحه، اما در بعضی جاها و کم هم نیستش ازدواج دوم به بعد باطله. یعنی اگر کسی رفت مخفیانه با یک زنی ازدواج کرد و بعد معلوم شد، دیگه اون طلاق نمیدن، این ازدواج اولش چیه؟ باطله. یا در زمان ما حالت مثال خوبی نیست، مثلا از جنس واحد با هم ازدواج میکنن، خب در خیلی از کشورها ازدواج چیه؟ باطله، اما در خیلی از کشورها صحیح، یعنی احکام ازدواج بار میشه. یعنی اگر یک زنی با یک زنی ازدواج کرد، دیگه اون زن نمیتونه با یک مردی چیه؟ هزار. در بعضی از مناطق چیه؟ یک مرد نمیتونه دو زن داشته باشه، اما یک زن میتونه چند تا مرد داشته باشه، میتونه 10 تا 8 تا شوهر بگیره. بله؟ حالا بعد اوغلا بعد معنا میکنم، بعد معنا میکنم، هنوز اوغلایی رو معنا نکردم، عرفا رو معنا میکنم، اوغلایی رو بعد معنا میکنم که چی خواهم بود. در عرفای داریم که یک زن میتونه چند تا شوهر داشته باشه، الان هم داریم ها. در بعضی از جوامع یک زن میتونه چند تا شوهر داشته باشه و محدودیت هم نداره در شوهرش، اما یک مرد نمیتونه چند تا زن داشته باشه. یعنی اگر یک مرد دو تا زن بگیره ازدواج دومش باطله، باید حتما یک زن داشته باشه. اما یک زن میتونه با 6 نفر چیه؟ 6 تا شوهر داشته باشه. درست عکس همون قصه اول که یک زن میتونه مثلا 6 تا زن، یک مرد میتونه 6 تا زن داشته باشه. بعد خدمت شما عرض کنم مثلا و اختلافی که در تحقق و شرایط این معاملات رو دارن، مثلا در بعضی از عرفها شرط صحت به دست دادن به همه، یعنی اگر بایع و مشتری به هم دست ندن این به خاطر باید حتما با دست دادن این به چی میشه؟ منعقد میشه، صحیح میشه. یا در شرایط نکاح در بعضی از عرفها انسان میتونه با مادر خودش ازدواج کنه، در بعضی از عرفها انسان نمیتونه با مادر خودش ازدواج کنه. شرایط به شرایط نکاح، شرایط معاملات و عرفها خیلی با هم متفاوتن تا اون مقداری که الان ما اتفاقا اینا رو مطلع شدم. کسی نبوده که مثلا اگر دنبال گیری بکنه، مثلا در بعضی از اعراف انسان مالک زمین نمیشه و اختلاف فاحشه که در مسئله ارث بین عرفا، اموال یک شخص بعد از مردن به کی میرسه؟ از زن گرفته، از اولاد گرفته، از حکومت گرفته، دولت گرفته، از تقسیم بین این گرفته که انسان بعد از این که میمیره و وصیتی نداره این اموال ملک کیه؟ اگر به زن یا به اولاد میرسه به چه ترتیب میرسه؟ به سویه تقسیم میشه یا به اختلاف تقسیم میشه؟ ارث از مواردی است که اختلاف سلوک فوق العاده زیاده. این در بعضی از عرفها اموال تماما مال همسر، در بعضی از عرفها اموال فقط مال پسر بزرگتر، یعنی با پسر بزرگتر، در بعضی از عرفها با اولاد میرسه، در بعضی از عرفها فقط با اولاد پسر میرسه، به دختر ارث نمیرسه. دقت میکنید؟ ارث از معاملاته، چون بحث اموال و مالی مالکیته، یعنی مالکیت اموال یک میت یک شخص بعد از ممات در جایی که وصیت نداره. لذا اینه که شواهد و قرائن اگر تأمل بشه در همچین در بحث قضا و حکومت، قضا حکومت که میگم مادم قضاوت، در قضاوت سیره و سلوک خیلی متفاوته. لذا اینه که ما در باب معاملات نه تنها شاهدی بر این مطلب نداریم، بلکه موافق اعتبار هم هست که این اختلافات خیلی زیاد باشه. پس بنابراین این چیز ما نداریم اصلا که همه عرفها، همه اعراف به ما هم اقلا در تمام ابواب معاملات سلوک واحدی داشته باشن. به عدد عرفا بله مشترکاتی دارن، نمیخوام بگم اصلا ندارن، اما اختلاف خیلی زیاده، یعنی کم نیست اختلافشون در معاملات. پس بنابراین ما مجموعی از عرفهای خاص رو داریم. حالا این عرف خاص رو انشاءالله بعد توضیح خواهم داد مرادم از عرف خاص چیه. ما مجموعی از عرفهای خاص رو داریم که اینها در معاملات بالمعنی عام سلوک و روش هایی دارن که گاهی وقتا بین چند عرف توافق هست یا هم توافق نیست. منتها مهم یک نکته هستش، این نکته خیلی مهمه. گاهی وقتا در یک عرفی یک سلوکی هست که این سلوک از ناحیه سایر عرف ها مورد احترام واقع میشه، اگر این سلوک از ناحیه سایر و عرفهای دیگر مورد احترام واقع شد، ما اینو بهش میگیم عقلایی. نه اینکه سایر عرفها انجام میدن، نه، مورد احترام انجام میدن. مثلا فرض کنیم در عرف الف وقتی یک شخص میمیره تمام اموالش میرسه به زنش، فرض کنیم این سلوکی است در عرف الف که اموال فقط میرسه به زن. این ره بقیه عرفها محترم میدونن. یعنی چی محترم میدونن؟ یعنی اگر این اموال رو بخوان بخرن از کی میخرن؟ از زن میخرن. دیگه اموال نمیدن از پسر بخرن، از اولاد بخرن، از حکومت بخرن، از دولت بخرن. اگر عرفی سلوک و سیره ای داشته باشه که مورد احترام و بقیه عرف ها باشه، ما این اصطلاح بهش میگیم عقلایی. یه مثال دیگه بزنم خیلی مهمه. نه نه نه، بعد ضابطش میگم، حالا ضابطش میگم. میدم اونم به ایشالا متعرض میشم در جای خودش که اگر خود عرفای دیگه مختلف شدن و اصلا ضابطش چیه که مختلف میشن یا نمیشن. عقلایی در نظر من سلوک عرفی است که اون سلوک از ناحیه سایر اعراف چیه مورد احترام. همه همه الان بمادم همه در نه 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 نه، اون میشه میشه سیره مسلمی، میشه سیره متشرع. نه، سیره عقلا معناش اینه که دین بر نمیداره. این دقت کنید. یه مثال دیگه بزنم، اگر یک مجوسی با مادرش ازدواج کرد، میگیم این ازدواج عقلاییه. به چه معنا؟ نه به معنی اینکه بقیه اعراف با مادرشون ازدواج میکنن. هیچ عرفی شد تو این زمین پیدا نشه که با مادر خودش چیه ازدواج کنه. اما این عقلاییه. یعنی چی؟ یعنی سایر اعراف به این عرف احترام میذارن. یعنی چی؟ یعنی با این مادر ازدواج نمیکنن. یعنی هر فرض کنید مثلا مجوس یهودی، نصرانی، مسلمان، بودایی اگر بخواد ازدواج کنه با این مادر دیگه ازدواج نمیکنه، متزوج نمیشه. برای این مراد ما از احترام اینه، مراد ما این از احترام. اینجا مفهوم احترام که میذاره معناش اینه که در رابطه با اون عرف رعایت میکنن. بله؟ بله. یعنی واقعا این ازدواج با زن متزوج میبینن. دقت کردین؟ این رو احترام میذارن. حالا اگه فرض کنیم برای همین در این مثال دقت کنید، اگر یک مسیحی با مادر خودش ازدواج کنه، میگیم این ازدواج غیر عقلاییه. با گردی یک واقعه بود. اگر مجوسی با مادر خودش ازدواج کرد، میگیم این عقد عقلایی، نکاح عقلایی. خیلی خوب دقت کنید. همین مسیحی اگر با مادر خودش ازدواج کرد، میگیم نکاح غیر عقلایی. مادامی که این مسیحی از این عرف جدا نشده، در این عرف این نکاح چیه؟ این نکاح باطله. این نکاح باطله. این در خود عرف مسیحیت هم چیه؟ این ازدواجش باطل. یعنی این زن چیه؟ این مادر چیه؟ خلیه است. کسای دیگه مثلا یک مسلمان یا یک فرض کنیم بودایی میره باش ازدواج میکنه، چون این نکاحیست باطل اندر اقلا. ما گرده یه نکاح واحد هم بیشتر نبود، هر دو ازدواج یک شخص بود با مادر خودش. بله. نه در اون مجوسی، نه خلیه متزوجه میکنه. فقه ها میگن وقتی میگن بله بله لکل قومن، اون از باب لکل قومن نکاح امضا کرده شاقه. ما نه، ما الان قاعده میگیم اونا به روایت عمل میکنن. فقه ها میگن شما مسلمان نمیتونه با این مادر دیگه ازدواج کنه. عنایت کردیم
یک
واقعیت نسبت به بخشش. اونم یه مثال داره. آره، آره اونم مثال داره. آره، اون یه مثال پیچیده شه که اگر یک شخص مجوسی با مادر مثلا مسیحی خودش ازدواج کرد، اونو گفتن این متعرض شد. تو بحث سیره که متعرض شدم، اینم متعرض شدم. پس دقت میکنید. پس بنابراین در ما نحن فی یک عمل واحد ممکنه چیه؟ عقلایی شکل مختلف داشته باشه. مثلا در این عرفی که اموال به زن میرسه، اندل عقلا مالک این اموال کیه؟ این زن، این مرد مرده، اموالش در عرف الف به زن میرسه، اما در عرف ب اموال میت به کی میرسه؟ به پسر اکبر میرسه، ولد اکبر میرسه. اندل اقلا مالک اموال این کیه؟ ولد اکبره. دقت میکنه؟ یعنی در یک واقع دقیقا مشابه هم مالک دو نفره، در یکی زنه، در یکی ولد اکبره. ماها وقتی میگیم عرفی یا اقلایی، مرادمون این معنا هستش که عرف خاصی که از ناحیه سائر و بقیه اعراف مورد احترام و رعایته. اما ما یه سلوک هایی داریم که این در عرف خاص هست. این عرف خاص چیه؟ این عرف خاص بقیه اعراف بهش احترام نمیذارن، یعنی بقیه عرف ها این رو محترم نمیدونن. اصلا ببینیم، گفته شده در بعضی از اعراف اولاد جز اموال پدر حساب میشن، یعنی پدر همونطور که گوسفند و اسب و شتر و شتر مرغ داره، این اولاد هم مثل خودشه، لذا همونطور که میتونه شتر مرغ یا شترشه بفروشه به دیگری، اولادشه میتونه به دیگری بفروشه، به هر که دلش خواست بچه رو میتونه بفروشه. خب در عرف خاص این ولد ملک کیه؟ ملک پدر. یعنی این ولد مملوکه، ملک کیه؟ ملک پدر هستش. حالا که ملک پدر هستش، دقت میکنیم الان میتونه خرید و فروش کنه در ملک خودشون. آیا این از سایر اعراف این رو امضا میکنن؟ یعنی چی؟ یعنی این که میرن اقدام میکنن به خرید اون پسر از پدر، یعنی باش معامله مملوک میکنن. سایر اعراف که معتقدن که اولاد چیه؟ مملوک نمیشه، انسان مملوک نمیشه. فرض اینه که در بقیه عرف ها اینه که انسان مملوک انسانی نمیشه، حالا پدر باشه یا غیر پدر. نه درسته، درسته فرض، من احترام میزم بر فرض، فرض کردیم آره. یعنی پدر در عرف الف مالک پسرشه، پسرشه به هر یکی از افراد عرف میتونه بفروشه، فرض کردیم مسئله اینه. حالا بعد مثال های واقعی ترم میزنیم، دقت کردیم، این مثال هم مثال دیگر میزنیم. اگر گفتیم در این عرف بچه چیه؟ مملوک پدره و خرید و فروش میکنه، پدر میتونه بچهشه به هر کی بخواد بفروشه، در اون عرف این معامله صحیحه. آیا اندل اقلا این معامله صحیحه؟ آیا اصلا اندل اقلا جناب این بچه مال و مملوک کسیه؟ نه، رعایت نمی کنه، این رو دیگه احترام نمی زنه. در رابطه با خودش هم احترام نمی زنه، یعنی نه از اون بچه می خرم، نه اون بچه ای که خرید و فروش میشه چیه؟ امضا میکنه. رضا اینه که اگر برای این مثال میخوام بگم، اگر این معامله رو برن در یک کشوری انجام بدن و اون دستگاه قضایی متوجه بشه، اینو تعقیب میکنه به عنوان یک معامله چی؟ در خلاف قانون. این معامله باطله اند سایر اعراف. نه اصلا فعلا هیچ کاری به شارع ندیم، اصلا ما اصلا فعلا شریعت گذاشتیم فعلا کنار تا بعد پیش برسیم، فقط ما هستیم و
خودشون هم تعیید نمی کنن
که چی تعیید نمی کنن
مالک، تو خودشون
ما این رو مملوک نمی دونن اصلا.
گفتم
که الان همینه، گفتم اینم گفتم الان همین جهت میگم که بعضی از عرفهای خاص نکته ای داره که در سایر اعراف انجام نمیدن اما محترمه. پاری از عرفهای خاص در سایر اعراف محترم نیست، نه اینکه انجام نمیده، هر دو رو انجام نمیدن. یعنی هیچ عرفی با مادر خودش ازدواج نمی کنه، اما ازدواج مجوسی رو با مادر خودش محترم میشمرن، یعنی که یک مردی با اون مادر دیگه ازدواج نمی کنه. کدوم؟ این رو میگم دومی اقلایی نیست. وقتی میگم اقلایی نیست، مرادمون اینه یک امری که عرف خاصه ولیکن از ناحیه سایر اعراف چیه مورد احترام نیست. بله میگم عرض میکنم، بله بله، در قسم اول ما میگیم اقلایی. اقلایی مراد ما اینه هر عرف خاصیست که سایر اعراف او رو محترم بشمونن، نه اینکه سایر اعراف او رو انجام بدن. و غیر عقلایی یعنی عرف خاصی که سایر اعراف بهشون محترم نیست. بله اون ذهنیت اولیه قبول نکردیم، گفتیم اینطور نیست که همه اعراف چیه یک سلوک واحدی داشته باشن، سلوک به عدد عرف ها زیاده، مهم اینه که سلوکی یک عرف محترم باشه یا نامحترم باشه. اگر محترم بود ما اینو بهش میگیم عقلایی، اگر نامحترم بود بهش میگیم غیر عقلایی. این انشاءالله خوب دقت کنید. یه مثال دیگه بزنم، این مثال واقعی هستش. فقهای ما یعنی فقهای امامیه اینا معتقدن که اگر کسی مال غیر مسلمان رو دزدید میشه مالش، منطقه میگن شرعن میشه مالک. یعنی اگر کسی مسلمانی همسایه مثلا از خونه همسایه مثلا ارمنیش مالی رفت دزدید میشه مالکش، حالا هرچی میخواد باشه از آفتابه گرفته تا فرشت زیر پا، یعنی دیگه اون مربوطه به همت خودشه، هرچی به دزده میشه ماله. فرض کنیم این فرض به اون فرض میده، این در پیش مؤمنین هم این پذیرفته باشه، چون ما از که فرضیم که میگیم نردیم تو مؤمنین هم پذیرفته نیست درسته. حالا فرض کنیم که چون برای فقها مهم نیست که مؤمنین بپذیرن یا نپذیرن، مهم اینه که شارع بپذیره، که پیش ما شارع پذیرفته. بسیار فرض کنیم ما رفتیم از این خونه ارمنی چیز مالی رو دزدیدیم و در عرف مؤمنین عرف شیعه مالک این مال دزدی کیه؟ جناب دزد، نه جناب صاحب خونه. این فرشه میشه ملکی. خب البته یعنی اگر مؤمنین به فتوای فقها ملتزم بشن نتیجه هم همین میشه، یعنی اونا معتقد میشن که مالک این فرش کیه؟ جناب دزده. دیگه نمیرن از اون ارمنی فرشه بخرن، اگر فرشه این بذاره تو فروش میرن از همین دوز میخرن، از اون بله دوز مؤمن، نه از اون مالک غیر مؤمن، مالک از قبلی از این میخرن. این رو دقت کنیم، آیا این در بین سایر اعراف، این اعراف غیر مؤمن، این احترام داره، احترام میشه؟ نه. در بین سایر اعراف مالک این فرش کیه؟ همون شخص ارمنی، اون مالک شد. لذا اگر بخوان فرش بتونن بخرن و در اختیار بگیرن از مالک میخرن، برای احتمال داره مثلا این جناب دوز ایره به قیمت ثمن بخش میده، از اون میخرن که در اختیار بگن، بعد از مالک اصلی چیه معامله رو با او انجام میدن، از او دست رو تملک میکنن و میخرن.
مثل
خرید فروش فرزنده، این مثال خرید فروش فرزنده. پس در نزد مؤمنین فرض کردیم که مالک کی هستش؟ مالک عبارت از جناب همین آقای مؤمن هستش، اما در عرف بقیه عرف ها این ملکیت احترام نداره. نه بابا، فرض اینه که میگن این دزدیده، کجا دزدیده؟ اگر این طور باشه که سنگ سنگ بند نمیشه، یعنی
همین زمانه یا
نه اصلا ما کار ندهیم به امضا، کار دهیم به ذهنیت فقها.
این فقه در همون معنی فقهلایی که فرمیده، چون فقهلایی بودن شد امضای سایر عرف،
نه گفتیم امضای سایر عرف در همون زمان هسته، نه در تمام عرفهای قبل و بعد، در همون زمانی که به اسلامی هسته، این در این عرف میشه اقلایی. چی فرمیده شما؟ بله سایر اعراف همیشه میگن خودشون که خب ایچی که این دزده مالکه، در پیش مؤمنین خود این مؤمن مالکه. بله ما هم قبول نداریم، یعنی میگیم حتی اگر فقیهان هم فتوا بدن باز به مؤمنین که سوال بکنن مؤمنین میگن نه این مال دزدی مالکش این نیست، من تا خداوند چوبش نمیزنه. یعنی اگر فقها هم بگن که مثلا این جائزه، میگن نهایتش جائزه، مثل دزدی جائزه، مثل این که گفتی یه بند خدایی رو اکراهش کرده بودن بر زنا، بعد بسود خدا رو شد یا بر شرب خم، بسود که شرب خم رو مثلا حلال قسمت ما کرد بالاخره، چون مکره شده بود بر شرب خم، شکر میکرد که خداوند فرد حلالی از محرمات قسمتش کرد. اینا میگن دزدی دزدیه، اما حالا مالیست که تصرفش جائزه، نه اینکه واقعا ملک او باشه.
سایر اعراف مختلف باشن نتیجهش باز عدم عقلانیه.
بله این یعنی خود سایر اعراف متفاوت باشه. چی فهمید شما؟ نه یعنی امکان داره دو تا عرف در دو تا عرف مثلا یا در پنج تا عرف دقت میکنید در پنج تا نه نه میگم پنج تا عرف بچه رو ملک پدر میدونن پنج تا عرف فرض کنیم در فعلا مثلا ما در هزاران عرفی که داریم پنج تا عرف مالک میدونن اون بقیه هزار اون ما بقیه این پنج تا مخالفه هست این پنج تا یکی حساب میشه نه اینکه نه اینکه یکی شده سایر عراق غیر از این عرف آره اگر پنج تا عرف مالک پدره بزنین یه مثال دیگه بزنم که این مثال خیلی خوبی هم هست البته این مثال خوبی برای قبلی نه برای الان این ازدواج موقت که منحصرا در چیه فیما در بین شیعه عقد صحیح نکاح ازدواج صحیح این رو این تعبیری که گفتیم این چیه اقلائیه کاملا اقلائی یعنی چی؟ یعنی این خانومی که زوجه موقت زید شده سائر اعراف چیکار میکنن؟ سائر اعراف با این خانم ازدواج نمی‌کنه و این زن متزوج نه خلیه کما اینکه این مرد متزوج نه خلی دقت کردید این مثال برامون قبلی این عقد موقت دقت کنید از مثال هایی است که ما اینو جزء عقود عقلایی میدونیم مثلا دقیقاً حتی دقیقاً تعریف خوب نیست مثل ازدواج از این جهت حکمی شبیه ازدواج مجوسی است با محارمش نه اصلا عوضا متزوجه میبینم فرض اینه که ازدواج موقت پیش مؤمنین این که دیگه مثل دزدی چرخ نیست این در ذهن مؤمنین در ذهن شیعه اگر زنی عقد موقت واقعا نه 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 زوجه در عرف شیعه زوجه این متزوجه در عرف شیعه نه 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 دقیق نشد میگم در عرف شیعه این زن خلیه یا متزوجه متزوجه است سائر عرف احترام بذارن
احترامش در خود متزوجه هست نیده
مسترجه که ازدواجش اشکال نداره که با زن مسترجه که ازدواج جایزه که نه فرض کردین در اذهانش یه این زن متزوجه زن یا شوهر داره یا شوهر نداره این زن شوهر داره فرض کردیم من دارم هستن که فرض واقعا همینه یعنی زنی که عقد موقت به مرد ازدواج موقت میکنه در باور شیعه چیه این زنی شوهر داره نه شوهردار نیمه زن متزوجه در مقابل زن خلیه است این زن پیش همه اعراف چیه؟ حتی عرف مسلمین غیر شیعه این یک زن متزوجه است یعنی زنی است که شوهر داره لذا فرض کردیم در بقیه عرف ها ازدواج زن شوهردار باطله در یک عرفی گفتن یادتون باشه که زن میتونه چند تا شوهر بکنه اونم یک شرایطی بوده که از شرایط اینه که باید شوهرها حتما برادر باشن یعنی اینطور نیست که مثلا با دوتا غریبه بتونه ازدواج کنه بله الان ابدا شوهر نه یک مرد چند تا زن نمیتونه بگه چه برسه یک زن چند تا شوهر بگیره نه در یک منطقه هست که یک زن میتونه چند تا شوهر بگیره مشروط بینه که با شوهرها برادر باشن حتما من معتقدم همه عرفا احترام میذارن بله بله یعنی هر زنی که با عقد موقت که در عرف شیعه فرض اینه که متزوجه است نه مستأجر اشتباه بشه نه ازدواج کردن ازدواج باطله نه اینکه باش ارتباط برقرار نمیکنه نه یعنی ازدواج این رو باطل نه فرض کردیم که در بقیه عرف ها ازدواج زن متزوجه باطله فرض کردیم عرض کرد و این فرض درست هم هست آره معناش این نیست که یعنی باش ارتباط برقرار نمی کنه کسی بهش نگاه چپ نمی کنه نه مرادم این نبود یعنی قضیه فیزیکی نبود مرادم قضیه اعتباری ازدواجه با این ازدواج نمی کنه اینو پس دقت کردیم در پیش ما در باب معاملات عقلایی نه به معنایی است که فقها ها گفتن به معنای عرف خاصی است که از سایر اعراف مورد احترام واقع بشه اما اگر عرف خاصی باشه که از سایر اعراف مورد احترام واقع نشه، اینو بهش میگیم غیر عقلایی. خب دو تا ذیل انشاءالله یادم باشه بگم، حالا یادآوری بکنم یکی که بعد یادم نره. یکی که چرا بعضی از سایر اعراف چرا بعضی رو امضا میکنن، یه احترام میذارن بعضی رو احترام نمیذارن. نکتهش چیه؟ مثل در قصه اون سرقت چرا احترام نمیذارن اما در مورد نکاح مثلا احترام میذارن؟ چرا؟ یکی راجب به حق میخوام صحبت کنم، چون این حقم خیلی مهمه. حقم همینجا میخوام این تکمیلش بکنم، چون هم تو بحث معاملات میاد هم تو غیر بحث معاملات. حق رم به همین معنا. بعد از اینکه این دو ذیل گفتم میریم سراغ شریعت. بله بله، این حق رم میخوام اینو توضیح بدم چون بحث مهمیه. در اینجا که ضابطه حق چیه، عرفیت یا عقلاییته؟ چی؟ نه اینا که وجدانی ما، اینا امور که وجدانیه، میگه اونا دلیل عرفیت هست. اور انشاءاللہ متعرض ہیں۔